ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. ده هزار تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران شرکت کردند. وزیر اقتصاد نپال میگوید این کشور برای بازسازی خسارت‌های زمین لرزه اخیر به 2 میلیارد دلار نیاز دارد. سازمان بهداشت جهانی میگوید جنگ در یمن 1250 کشته بر جای گذاشته. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. خبرگزاری ایلنا از شرکت حداقل 10,000 نفر در راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت ماه در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی که مبدأ آن خیابان ابو ریحان بود، از سوی خانه کارگر برگزار شد. به نوشته ایلنا، تظاهر کنندگان شعارهای علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر دادند. اعتراض به بحث واگذاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درخواست برای بیمه صدها هزار کارگر ساختمانی و اعتراض به بیکاری کارگران از دیگر شعارهایی بود که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران مطرح شد. راهپیمایان همچنین خواستار کاهش شکاف بین سطح دستمزد و معیشت شدند. دستگاه‌های دولتی در 8 سال گذشته مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر صادر نکرده بودند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار و بازداشت فعالان کارگری در تهران، سقز و سنندج در روزهای اخیر را محکوم کرد. این تشکل با اشاره به احضار 6 امانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و بازجویی از او نوشت که این اقدامات نتیجه ترس و وحشت از اعتراضات وسیع و بزرگ کارگری است و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه آنچه آزار مداوم فعالان سندیکایی در ایران نامید را محکوم کرد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که در روزهای گذشته محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، پدرام نصراللهی، ابراهیم مددی و داوود رضایی فعالان کارگری در ایران بازداشت شدند. این نهاد حقوق بشری نوشت بازداشت‌ها در پی بیانیه‌های شماری از تشکل‌های مستقل که مشکلات و خواسته‌هایشان را مطرح کرده بودند انجام شد. و در حالی که شمار کشته شدگان زمین لرزه اخیر در نپال به بیش از 6200 تن رسیده است، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرده که نپال برای بازسازی منازل، بیمارستان‌ها، اداره‌های دولتی و همچنین ترمیم میراث فرهنگی به دست کم 2 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رام شاران ماهات گفت که این مبلغ تخمین اولیه است و برآورد میزان واقعی خسارت‌های ناشی از زمین لرزه نپال به زمان بیشتری نیاز دارد. و سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که در جریان 5 هفته جنگ و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، نزدیک به 1250 تن کشته و بیش از 5000 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که جنگ بر زندگی 7 میلیون غیر نظامی یمن نیز تأثیر گذاشته است. و همزمان با تاکید رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین بر لزوم اجرای کامل آتش‌بس در شرق اوکراین، فرمانده ارشد ناتو احتمال داد که روسیه برای تشدید عملیات نظامی در این منطقه آماده می‌شود. در حالی که کیف و غرب روسیه را عامل اصلی مناقشه اوکراین می‌دانند، مسکو مدعی است که در این بحران صرفاً میانجیگر است و به نوبه خود غرب را متهم می‌کند که در صدد جنگ با روسیه است. آنا رایسکایا.
رهبران آلمان و فرانسه در تماس تلفنی با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین بر لزوم پیشبرد توافق صلح مینسک و همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور نظارت بر رعایت آتش‌بس در شرق اوکراین تاکید کردند. بنابر بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین، طرفین از ابتکار پترو پاروشنکو برای استقرار دائم ناظران در حومه ماریوپول که همچنان قانون اصلی درگیری هاست استقبال کردند و رئیس جمهور روسیه نیز استقرار صلح‌بانان بین‌المللی در منطقه را محتمل دانست. در گزارش کرملین از این گفتگو آمده که رهبران غربی از آن کردند که در آیات آتش بس و خروج تسلیحات سنگین در شرق اوکراین پیشرفت حاصل شده و دغدغه اصلی لزوم آغاز مذاکره میان مقامات کیف با نمایندگان دونباس است. به تازگی مقامات روس از بکارگیری اصطلاحات همچون روسیه نو برای اشاره به جنوب و شرق اوکراین و حتی برادهای جمهوری های خلق دنیتسک و لوگانسک برای مناطق تحت کنترل جدایی طالبان چشم‌پوشی کردند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس مشاهده کرده که مقامات آمریکایی با الفاظ جدید از نقش روسیه در شرق اوکراین گزارش می‌دهند و به تازگی به جای اصطلاح جدایی طالبان تحت حمایت روسیه عبارات نیروهای مشترک روسیه و جدایی طالبان را به کار می‌گیرند. به گزارش اسوسییتد پرس این تغییر زبانی در پی افزایش چشمگیر شواهد دل بر همکاری نیروهای مسلح روسیه با شبه نظامیان در شرق اوکراین رخ داده. بنابر اطلاعات واشنگتن روسیه نه تنها جدایی طالبان را مسلح میکند که نیروهای خود را به شرق اوکراین اعزام کرده که در چارچوب فرماندهی مشترک با شبه نظامیان در نهایت به کرملین پاسخ میدهند. ژنرال فیلیپ ریدلاف فرمانده نیروهای ناتو در اروپا پنجشنبه به کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا گفت که شرایط اوکراین بسیار حساس و شکننده است.
Russian forces used the opportunities provided by the recent lull in fighting to reset and reposition while
روسیه فرصت آتش‌بس را برای تقویت نیرو و تحکیم دستاوردهایش غنیمت شمرده و بسیاری از اقداماتش را میتوان به عنوان تدارک حملات جدید تعبیر کرد. روسیه عناصر دیپلماتیک، رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی را برای پیشبرد اهداف تخاصم خود به کار گرفته. طبعاً به عقیده من کنار گذاشتن برخی از ابزارهایی که ما در اختیار داریم غیر منطقی است. به خصوص که بحران اوکراین محدود به این کشور نمی شود، بلکه اقدامات روسیه باعث بی‌ثباتی در کشورهای مجاور و کل منطقه است.
کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا ارسال سلاح دفاعی برای اوکراین به ارزش $200 میلیون تصویب کرد و از مجلس نمایندگان خواست هر چه سریع‌تر این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. اما کاخ سفید تا کنون همه ابتکارهای کنگره برای تسلیح اوکراین را بی پاسخ گذاشته و مصمم است به همتایان اروپایی خود که برخی از آنها به شدت مخالف ارسال سلاح به اوکراین هستند اتحاد عمل داشته باشد. دمیترو کولیب تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که مسئله تسلیح اوکراین منطقه بسیار فراتر از این کشور تحت شعاع قرار داده.
ця картина складається з пазликів. Потрібно для Росії залишати квартирку для ведення діалогу, для того, щоб
правда میماند که برخی تکه هایش نشانگر تلاش های غرب برای متقاعد کردن روسیه به تغییر سیاستش است و برخی دیگر گام های متقابل روسیه را نشان می دهد. مسکو برای جلوگیری از ارسال سلاح امریکایی به کیف حاضر است سامانه های دفاع ضد موشکی به ایران بفروشد. در مقابل اسرائیل به روسیه هشدار داده که در صورت تحویل S-300 به ایران دست به تسلیح اوکراین خواهد زد. دنیا کوچک شده و کشورها به هم وابسته تر. بر همه روشن است که اکنون اوکراین نه تنها برای حفظ مرزهای خود می جنگد بلکه برای اصول و قواعدی که برای جامعه جهانی ارزشمند است در مقابل روسیه ایستاده.
در حالی که کیف و غرب روسیه را متخاصم می‌دانند، آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت که هدف ناتو نابودی روسیه است و در اوکراین خط مقدم برای مبارزه با روسیه ایجاد کرده. او همچنین در مصاحبه با روزنامه کامسومولسکایا پراودا گفت که حتی در تئوری جنگ میان روسیه و اوکراین امکان پذیر نیست و روسیه تحت هیچ شرایطی با اوکراین نخواهد جنگید. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
به رادیو فردا گوش میکنید
و اگر گپ و گفتی با ما و دیگر شنوندگانمون دارید 0042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است که شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، از جمله اخبار روز، وضع آزادی مذهبی در ایران در سال 2014 وخیم‌تر شده است، یکی از مقالات وبسایت رادیو فرداست. میتونید اون رو بخونید، گزارشش رو در همین بخش خبر، بخشای خبری ما بشنوید و دیدگاهتون رو با ما مطرح کنید یا هر چیز دیگری که مد نظر شماست. و ما بشنوید که به دنبال دستگیری و بازداشت یک زوج 34 و 35 ساله ترک تبار آلمانی در ایالت هسن، یک مسابقه دوچرخه سواری حرفه‌ای امروز جمعه در شهر فرانکفورت لغو شد. گفته می شود این زن و شوهر با چند گروه تندروی اسلامی در ارتباط بودند و با بمب دستساز خودشون این مسابقه دوچرخه سواری رو هدف قرار داده بودند. شهرام میریان.
به دستور دادستانی ایالت هسن در آلمان، نیروهای ویژه امنیتی روز چهارشنبه به خانه ای حمله و یک زوج را دستگیر و روانه بازداشتگاه کردند. در زیرزمین این خانه یک بمب کامل و آماده انفجار، 100 تیر و فشنگ، 1 قبضه مسلسل G3، شماری فشنگ مشقی و تمرینی، مواد آتشزا و 3 لیتر آب اکسیژن و اتانول که مصرفی دوگانه دارد و در ساخت بمب هم به کار گرفته می شود به دست ماموران تجسس افتاد. مرد 35 ساله دستگیر شده که یک شهروند ترک تبار آلمانی است، زمانی مورد سوء ظن مقام‌های اداره جنایی ایالت هسن قرار گرفت که هنگام خرید مایعات پیشگفته شیمیایی به جای نام اصلی خود نام دیگری را در اختیار فروشنده قرار داده بود. زن 34 ساله این مرد هم که یک شهروند ترک در آلمان است در این خرید حضور داشته. در برخی از گزارش ها این مرد که نام و نشانی از او ذکر نشده شیمیدان معرفی شده. گفته می شود این مرد 35 ساله علاوه بر سلفی های شهر فرانکفورت با سازمان القاعده در شمال آفریقا و یک گروه بنیادگرای اسلامی در ازبکستان هم در ارتباط بوده. سوای این بر پایه گزارش ها این مرد 8 سال پیش هم با یک جریان تندروی آلمانی به نام گروه زاورلند که طرح و نقشه یک سلسله عملیات تروریستی در آلمان را ریخته بود در تماس بوده. از طرفی به نوشته روزنامه ها این مرد 35 ساله پیش از دستگیری در امتداد مسیر یک مسابقه دوچرخه سواری که همه ساله به صورت سنتی در اول ماه می روزی چون امروز در شهر فرانکفورت برگزار می شود دیده شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت می رسه به برنامه ملاقات که کاریست از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد. در همان روزها شماری دیگر از فعالان مدنی و فرهنگی را در استان آذربایجان شرقی بازداشت و روانه بازداشتگاه کرده بودند. در جریان بازداشت رامین رضایی، کتاب‌ها و کامپیوتر شخصی او نیز ضبط شد. آقای رضایی که از او با عنوان مربی و استاد رقص آذری یاد می‌شود، حدود یک ماه را در بازداشت موقت در اداره اطلاعات شهر تبریز گذراند. او پیشتر در جریان درگیری شماری از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با ماموران انتظامی در تیکان تپه تبریز که به گفته مقام‌های رسمی استان شعارهایی هویت طلبانه سر داده و نمادهایی تجزیه طلبانه در دست داشتند بازداشت شده بود. در نهایت آقای رضایی پس از گذراندن یک دوره یک ماهه بازداشت توانست موقتاً آزاد شود. رامین رضایی در 12 مرداد ماه سال 93 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی محاکمه شد. این بار اتهام او تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروه‌های ضد انقلاب و مخالف با جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. آقای رضایی در آن دادگاه به حکم قاضی احمد جوادی کیا به تحمل 91 روز حبس محکوم شد. این فعال فرهنگی و مدنی آذربایجانی در بهمن ماه سال 93 پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکم حبس خود به اداره اجرای احکام دادگاه مهاباد مراجعه کرد و در همان مراجعه بازداشت و روانه زندان مهاباد شد. رامین رضایی از آن زمان در زندان مرکزی شهر مهاباد دوره محکومیت خود را می‌گذراند. او در فروردین ماه سال 94 توانست از حق مرخصی خود استفاده کرده و چند روزی را بیرون از زندان بگذراند.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما و شما مسلماً 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.